ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. در پی برگزاری اعتصاب، حرکت مترو لندن متوقف شد. اندونزی میگوید رهبران چین و روسیه در نشست گروه 20 شرکت خواهند کرد. شورای امنیت ملی آمریکا دادن امتیازات گسترده به ایران برای احیای برجام را تکذیب کرد. در پی برگزاری اعتصاب کارکنان مترو لندن در اعتراض به شرایط کار، حقوق و بازنشستگی، فعالیت مترو لندن روز جمعه متوقف شده. یک سخنگوی سیستم حمل و نقل لندن به شهروندان توصیه کرده تا در زمان اعتصاب از مترو استفاده نکنند. این اعتصاب در روز جمعه، یک روز پس از اعتصاب سراسری کارگران بخش راه آهن بریتانیا شکل گرفته که به لغو شدن بیش از 80% برنامه‌های قطارهای مسافربری منجر شد. این اعتصاب در بریتانیا بخشی از کارزاری تابستانی است که کارگران بخش‌های خصوصی و عمومی خواستار افزایش دستمزد خود به دلیل افزایش قیمت غذا و حامل‌های انرژی هستند. اما جوکو ویدودو، رئیس جمهوری اندونزی، روز جمعه اعلام کرد که رهبران چین و روسیه در نشست سران گروه 20 که قرار است در ماه نوامبر در بالی برگزار شود حضور خواهند یافت. به گفته رئیس جمهوری اندونزی ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین هم که عضو گروه 20 نیست، به این نشست دعوت شده است. آقای زلنسکی بر اساس گزارش‌ها حضور خود به صورت فیزیکی یا مجازی را تایید کرده. جاکارتا از سوی کشورهای غربی در زمینه حضور ولادیمیر پوتین تحت فشار بود. این کشور رویکرد بی‌طرفی نسبت به جنگ در اوکراین اتخاذ کرده. از همین رو از هر دو طرف این جنگ برای حضور در نشست سران گروه 20 دعوت کرده است. در خبر دیگر، هم در پی انتشار چندین گزارش درباره مفاد احتمالی توافق برای احیای برجام، شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که دولت بایدن هیچ تضمینی به جمهوری اسلامی در زمینه توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی کشورهای در واقع شرکت‌های غربی فعال در ایران با هدف احیای برجام نداده است. در 24 ساعت اخیر چندین رسانه مدعی دسترسی به مفاد پیشنهاد نهایی به ایران شده بودند که در آن به نمونه‌هایی از رفع تحریم و همچنین شیوه‌های محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران اشاره می‌شد. هیچ یک از طرفین این گزارش‌ها را تایید نکردند. واشنگتن می‌گوید که هنوز در حال بررسی واکنش ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا است و قرار است طی روزهای آینده پاسخ خود را به بروکسل ارائه دهد. و در ایران، زیا نبوی، فعال دانشجویی، از رد صلاحیت خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری جامعه شناسی خبر داده. به نوشته آقای نبوی در حساب اینستاگرامش، صلاحیت عمومی او علارغم کسب رتبه 12 رد شده و او برای سومین بار دانشجوی ستاره دار شده. آقای نبوی برای اولین بار در سال 87 که کنکور کارشناسی ارشد جامعه شناسی داده بود از ادامه تحصیل منع شد. بار دوم هم در سال 97 ستاره دار شد. ستاره دار اصطلاحی است که از اواسط دهه 80 در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رایج شد و به دانشجویان اطلاق می شود که به دلیل فعالیت های سیاسی، اجتماعی و مدنی از تحصیل محروم می شوند. زیا نبوی در پی اعتراضات سال 88 در ایران بازداشت و بیش از 8 سال را در زندان گذرانده بود. اما به دنبال انتشار نامه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در نیمه مرداد ماه نسبت به شرایط غیر انسانی در زندان زنان اوین، نگرانی ها از رعایت نشدن حقوق اولیه زندانیان زن در زندان اوین بالا گرفته. بر اساس نامه خانم محمدی، در حال حاضر بیش از 50 زندانی سیاسی و عقیدتی در حال گذراندن دوران حبس خود در بند زنان زندان اوین هستند که هر روز هم به تعداد آنها افزوده می شود. تا جایی که گفته می شود، نگهداری این تعداد زندانی و این ازدحام در این بند بی سابقه بوده. نرگس محمدی فشارها را نشانی از شدت گرفتن سرکوب حکومت دانسته. ابتلای چند نفر به کرونا و نبود امکانات بهداشتی و درمانی و بی‌توجهی به نیازهای اولیه زندانیان شرایط آنها را حادتر کرده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
دو در آهنی در انتهای یک کوچه در منطقه اوین که کمتر به چشم می‌آیند و کمتر کسی حدس می‌زند پشت این درهای آهنی چه می‌گذرد، باز می شوند به تنگناهای زندان اوین. درهایی که می گویند هر که از آن رد شود حساب کارش با کرام الکاتبین است. یک در که سر از بند زنان زندان اوین در می آورد و کنارش دری که به بند 350 زندان مردان راه دارد. و ما بند زنان زندان اوین حیات خانه یا سوله قدیمی دو طبقه است که حالا حداقل بالای 50 نفر زندانی سیاسی و عقیدتی زن در آنجا هر روز حبس و فشار و سرکوب را نفس می کشند. این بند شامل دو طبقه است که طبقه پایین شامل یک راهرو، یک سلول انفرادی کوچک، دفتر افسر نگهبان و کارمندان زندان و همینطور یک فروشگاه کوچک و فضایی برای ورزش و حیاتی برای هواخوری دارد. طبقه بالا اما 4 اتاق دارد که در هر کدام چند تخت دو طبقه وجود دارد و تعداد محدودی میز و صندلی و یک تلویزیون و دستگاه پخش CD و DVD آموزشی و یخچال که با هزینه خود این زندانیان تهیه شده است. اما ساده ترین و زیباترین لحظات این زندانیان به گفته خودشان تنها بر می گردد به وقتی که می توانند فقط تکه آسمان و یک تپه را از پنجره های اتاقشان ببینند. به ویژه آنها که تا چند هفته پیش در زندان قرچک فقط دور تا دورشان دیوار بود و دیوار. و بعد هم ساعاتی که دلخوش می شوند به تماشا و مراقبت از چند گل و گلدانی که اینجا در حیاط و اتاقشان کاشتند و اجازه نگهداری از آن را دارند. حالا اما بنابر خبرهای برخی منابع مستقل شرایط این زندان که به نسبت باقی زندان‌ها از جمله قرچک بهتر توصیف می شود به خاطر جمعیت بیش از ظرفیت زندانیان و شیوع دوباره کرونا وخیم گزارش می شود. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در 13 مرداد ماه در پیامی از زندان اوین با اشاره به ازدحام بی‌سابقه زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند زنان این وضعیت را نشانه ای از شدت گرفتن سرکوب جمهوری اسلامی خواند که تمام آحاد جامعه را هدف قرار داده است. سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در پیام خود به ممانعت مسئولان زندان اوین از اعزام زندانیان مبتلا به کرونا به مرخصی اشاره و تاکید کرده است که تداوم این وضعیت میتواند باعث به خطر انداختن جان مبتلایان و دیگر زندانیان شود. پوران ناظمی فعال سیاسی در تهران در گفتگوی با رادیو فردا درباره شرایط فعلی زندان زنان اوین.
در مورد شرایطی که الان در بند زنان زندان اوین حاکم هست باید بگم که هیچ وقت در طول این سالها این بند اینقدر شلوغ نبوده. بیش از 50 نفر زندانی سیاسی عقیدتی ما در بند زنان سیاسی در اوین داریم که متاسفانه به خاطر فضای کوچکی که هست و کمبود امکانات، تازه اوین رو اینطوری بهتون بگم که نسبت به زندانهای دیگه تمیزتر، مجهزتر. با این حال اکثر این خانم ها دختران جوان خانم هایی هستن که در سن های بالای 60 سال هستن، براشون سخت شرایط، اما متاسفانه خیلیاشون هنوز کف خواب هستن، بسیاری از امکانات رو نتونستن مهیا بکنن، خیلی وقتا سیستم هوا تهویه هوایی اونجا مشکل داره، متاسفانه بیماری کرونا هم شایع شده و این خیلی شرایط رو سخت کرده. الان بسیاری از دوستان ما اونجا دچار کرونا شدن و هنوز نه اینها رو به قرنطینه بردن و نه اینکه اجازه مرخصی درمانی به اینها میدن. این باعث شده که خب با نگرانیایی برای سرایت بیماری به بقیه زندانیان زن هم پیش بیاد.
عسل محمدی و سمین احسانی در حال حاضر به کرونا مبتلا شدند و به گفته همبندهایشان در سلول انفرادی بدون هیچ گونه امکاناتی به سر میبرند. پوران ناظمی در همین باره:
وقتی که اینجور مسائل پیش میاد، مخصوصا این بیماری کرونا، خب یادآور خاطرات خیلی تلخی هم هست. وقتی که این خبر به بیرون رسید، بیشتر خانواده ها بیاد بکتاش آبتین افتادن، خب دلهورشون بیشتر شد. متاسفانه مقامات قضایی امنیتی هم هیچ پاسخ درستی تا به حال به خانواده ها ندادن که تصمیمشون چی هست.
بنابر گزارش های منتشر شده، در بهداری زندان زنان اوین زنان را بستری نمی کنند و میگویند این زندان مختص مردان بوده و برای همین در بهداری اوین مسئول تزریقات و حتی نوار قلب هم برای بانوان موجود نیست و پزشکان و پرستاران مرد هم اغلب به بهانه مسائل و موانع شرعی از انجام تزریقات و آزمایشات دیگر برای زنان خودداری می کنند. صدرا عبداللهی، فعال حقوق بشر و همسر عالی مطلب‌زاده، عکاس و روزنامه نگار که در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد نیز در گفتگوی با رادیو فردا تأکید می کند که این تعداد از زندانی بی سابقه است.
ما کرونا رو مثال می‌زنیم. این موضوع در حوزه بهداشت و سلامت یک موضوع جدی هستش. وقتی سرویس های بهداشتی محدودیت داره و وقتی اتاق ها با تعداد زیادی از زندانی ها مواجه هستش، وقتی فضاهای در واقع تنفسی محدودیت داره، وقتی ساده ترین موضوع به شدت متفاوت هستش با خیلی از مندهای دیگر در هر در اوین، همین موضوع ارتباط تلفنی زندانی ها، همین زندانی ها با بیرونه، هر کدام از زندانی ها اجازه دارن در 5 روز هفته فقط 10 دقیقه مکالمه بکنن با کسایی که لازم دارن که باشون صحبت بکنن، حالا خانواده و کلاشون یا هر کس دیگه. سوال اینه چطور در واقع اینجا این تبدیل به 10 دقیقه شده ولی در بندهای دیگه با فراخ بال یا در زندانهای دیگه با فراخ بال این مکالمه ها و در تمام روسا وجود داره؟ سازماندهی شرایط مناسب برای زندانی ها طبیعتا روحیه اونها رو میتونه بالا ببره، بهتر بکنه، و وقتی این اتفاق نمیفته پس شاید یک عمدی در کار باشه.
آقای عبداللهی در ادامه این گفتگو همچنین به موضوع تنوع فکری زندانیان سیاسی در این بند اشاره کرد.
بخشی از زندانی ها با سوابق سیاسی مشخص اونجا هستن، تعدادی اصلا معلوم نیستش که سوابق اینها چی بوده، چون زندانی های با سوابق سیاسی نمیشناسنشون، به هر دلیلی مواجه شدن با حاکمیت در یک فرایندی که این فراینده اینها رو منتهی به این در واقع ماجرا و زندان کرده، زندگیشون رو بروسن، که میشد در واقع با سهل کردن ماجرا اینها رو زندان نفرستاد. بعضی وقتا متاسفانه خبرهایی میرسه که خود زندانی ها، بعضی از زندانی ها که هیچ سابقه سیاسی ندارن، در واقع به جای اینکه در یک عمل کرد جمعی با بقیه زندانی ها قرار بگیرن، متاسفانه دست به اقدامی میزنن یا شرایطی رو تحمیل میکنن بر زندانی هایی که این شرایط سختی رو به وجود میاره اونجا، و بعضی وقت آدم احساس میکنه که یک جورهایی خود سیستم حاکمه انگاری دخالت داره بر این ماجرا و به عمد چنین هژمونی رو به وجود میاره.
نبود امکانات بهداشتی و درمانی و بیتوجهی به نیازهای اولیه و انسانی زندانیان در زندان و از جمله محدود کردن تماس تلفنی و قبول نکردن مرخصی های چند روزه حتی در شرایط بیماری در حالی ادامه دارد که هر گونه انتقاد از سوی زندانیان نیز با سرکوب شدید و تنبیه مواجه می شود.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید. اما ادامه خبرها، منابع محلی می گویند روز پنجشنبه حداقل 4 انفجار در منطقه‌ای در نزدیکی فرودگاه نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه رخ داده. یک مقام طرفدار مسکو اما گفته که خسارتی وارد نشده است. به گفته این منابع، انفجارها در نزدیکی پایگاه بلبک در شمال سواستوپول رخ داده است. میخائیل رازوژای فرماندار سواستوپول نیز گفته است که نیروهای ضد هوایی روسیه یک پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. او در کانال تلگرامش نوشته هیچ خسارتی وارد نشده و به کسی آسیب نرسیده است. کریمی که در سال 2014 به روسیه ضمیمه شد، یک خط تدارکاتی مهم برای آنچه ولادیمیر پوتین عملیات نظامی ویژه خود در اوکراین میخواند مینامد شده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرها و گزارش‌هایی که شنیدید و میشنوید با ما در میان بگذارید.